در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بسیار سپاسگزار که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. اینک از شما دعوت می‌کنم به برنامه رواق تماشا توجه بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
حدود 80 دهنه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
خب علی‌القاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. در آخرین یک شنبه سال 1402 خورشیدی، از همکنون 22:01 تا حوالی 12 شب افتخار همراهی داریم به شکل زنده و مستقیم با رواق تماشا. امیدوارم که همدل ما باشید. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم یکان یکان همکارانم قرار گرفتن در ایام ماه مبارک رمضان رو بار دیگر علاوه بر تبریک و شاد باش به شما عزیزان، امیدوار باشم که شما بزرگواران به واسطه وسعت قلبتون من همکارانم ملت شریف ایران رو از دعای خیر فراموش نکرده و نخواهید کرد و همچنین طاعت و عباداتتون هم مقبول درگاه حق قرار بگیره. و البته که آنچه زلف امشب برنامه رواق تماشا رو به یکی دو روز پیش رو، روزگاری که قرار است، آنچه در این جهان اسیری که ما در آن زیست میکنیم وقتی نوبتم بکنه و آن را نوروز بنامیم و به شاد باشه، یکی از بزرگترین و اگر اغراق نباشه بی هیچ تردید بزرگترین عید باستانی ایران عزیز بنشینیم، تمام تلاشمون رو خواهیم کرد تا در این برنامه بتوانیم آنچه که مد نظر شما عزیزان و مطالباتتون بوده رو با افتخار بهتون تقدیم بکنیم. همراه باشید با رواق تماشا امشب. نوروزی که پیش رو داریم بزرگواران نوروزی است متفاوت. میزبانی میکنیم از دو بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن، و همین مسئله در کنار برنامه ریزی هایی که عموماً در قالب یک شکل و نگاه سنتی برای تمام ایرانیان عزیز از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب تعریف شده در این مهد بسیار بسیار زیبا با تنوع اقلیمی، گویشی، پوششی، آداب، رسوم و سنن، فصلی است که زلفش گره خورده به مسافرت هایی که بتواند این رخت فشار یک ساله را از تن ما بزداید و آمادمون بکنه برای آنچه که در سال پیش رو انشاءالله در سایه صحت، سلامت و برکت قرار است که روزهای اون رو ورق بزنیم. سعی کردیم در برنامه امشب که آخرین برنامه رواق تماشاست، بار دیگر محور نگاهمون بر حوزه گردشگری باشه و در کنار برنامه‌هایی که صدای تحصیلات سفر برای سراسر استان‌های ایران عزیز مد نظر داره، با رویکرد سفرهای نوروزی نگاهی متفاوت و متمرکز بر بومگردی‌ها و هتل‌ها داشته باشیم. با افتخار از سه مهمان عالی مقام در داخل استودیو میزبانی می‌کنیم: جناب آقای یاور عبیری، رئیس جامعه اقامتگاه‌های بومگردی ایران، جناب آقای سید مصطفی فاطمی، مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی، جناب آقای علیرضا دژبود، عضو کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران، رئیس فدراسیون گردشگری خوراک ایران، و مهمانان تلفنی هم به جمع ما خواهند پیوست که به گاه حضورشون یکایک نازنینان رو معرفی خواهم کرد. جناب عبیری بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام، شبتون به عشق و بهشت، به رواق تماشا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. همچنین خدمت شما جناب فاطمی بزرگوار، عرض درود ادب و احترام دارم، شبتون به کام و به دل، به رواق تماشا خوش آمدید.
درود بر شما، شب شما بخیر. من پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شنوندگان خوبی که صدای ما رو داره.
ما هم پیشاپیش به شما خدا قوت میگیم بابت اینکه امشب قرار سازمان بمونید تا 6 صبح که شبکه خبر هستید، و امیدوارم که این دو ساعتی که با شما هستیم با همین انرژی که آغاز کردید استمرار این مسیر رو داشته باشیم. و جان فاطمی بزرگوار، شبتون به کام و به دل و به مه، خوش آمدید به رواق تماشا. عذرخواهی میکنم، ببخشید جناب آقای دژبود.
به نام خدا. عرض سلام و ادب احترام دارم به شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و شنوندگان عزیز برنامه رواق و تماشا. پیشاپیش سال نو رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم.
بزرگوارید و سپاسگزارم. مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و من کسب اجازه میکنم هم از جناب آقای عبیری بزرگوار و هم از جناب آقای دژبود نازنین بحث رو با جناب آقای فاطمی آغاز میکنم، سپس به شکل همدلانه با دیگر عزیزان همراه خواهیم بود. هرچند خیلی کوتاه در ابتدا پیش از معرفی سروران عزیز جناب فاطمی بزرگوار به این نکته اشاره کردم که نوروز امسال به سبب همنشینی این دو بهار در ساحت رویکرد و برنامه‌ریزی سفر متفاوت هست. من شما رو دقیقاً با جایگاه حقوقیتون به عنوان مدیر کل محترم دفتر توسعه گردشگری داخلی خطاب قرار میدم. به اعتقاد شما آنچه که در ساحت گردشگری با محوریت مسئله نوروز که فصلی جدایی ناپذیر از اتفاق ایرانیان در ایام تعطیلات نوروز هست، در سایه این همراهی با ماه مبارک رمضان چه تفاوتی داره؟ اصلا به نظرتون تفاوتی خواهد داشت یا خیر؟ امر بفرمایید.
خب قطعا تغییراتی خواهد کرد. ما توی روند سفرها آمارهای متعددی رو داریم از جاهای مختلف می‌بینیم، از جمله آمارهای تردد جاده، ترددهایی که از طریق موبایل اتفاق میفته، همینطور رزروهایی که داره توی هتل‌ها انجام میشه. روند یه تغییرات جزئی داره.
درسته.
تغییراتش خیلی زیاد نیست. مدت ماندگاری در برخی از شهرهای مذهبی ما افزایش پیدا می‌کنه. مدت ماندگاری به معنی اینکه طول سفر افزایش پیدا می‌کنه. معمولاً قصد 10 روزه می‌کنن و برای همین در شهرهای مثل مشهد مدت ماندگاری افزایش پیدا میکنه، اما تعداد سفر کاهش، و این روند رو داریم در نقاط مختلف میبینیم. خروج از تهران با یک روند تقریبا خیلی ملایم کاهشی بوده تا به امروز، و امروز رو به افزایش هست نسبت به سال گذشته. یعنی ما 24 و 25 اسفند ماه سال گذشته تعداد خروجیمون از تهران بیشتر از خروجی امسال بوده، و این روند نشون میده که ما توی اول شروع تعطیلات یک کاهش داشتیم. البته تغییرات آب و هوایی بسیار تاثیرگذاره روی روند سفر، و هشدارهایی که داره داده میشه بسیار تاثیرگذار خواهد بود در سفرهایی که اتفاق خواهد افتاد، و خب هموطنان ما هم باید رعایت بکنن یک سری مسائل رو در شرایط مختلف. معمولا ما در این مواقع بحران بیشتری رو داریم، به لحاظ اینکه اسکان تعدادی از مردم رو باید در نقاط مختلف در فضای باز به فضای بسته انتقال بدیم، و همینطور تأمین ارزاق هم سخت‌تر میشه، متفاوت میشه. نوع فعالیت ما در این ایامی که خب با وضعیت جوی نامناسب هست تغییر پیدا میکنه، 27 دستگاه اجرایی در ستاد هماهنگ خدمات سفر حضور دارن، به علاوه تعدادی از مراکز اقامتی و پذیرایی که در بخش خصوصی کار میکنن.
بله.
و همه اینها در کنار بیش از 1 میلیون نفر از پرسنل دارن خدمات رسانی میکنن به مردم در نوروز امسال. امیدوارم که با تدابیری که دیده شده بتونیم که خب بیشتر خدمات رو برای مردم توی نوروز داشته باشیم. یه سری هم توصیه هست که در ادامه من خدمت
شد. حتما با افتخار پیشا پیش به شما، تک تک همکارانتون و این جامعه 1 میلیون نفری در ساحت ارائه خدمات به هموطنان خودشون خدا قوت میگم و سپاسگزارم بابت این روایت نخستتون. جناب عبیری بزرگوار، من بعید میدونم شما دیشب برنامه شبکه رادیویی گفتگو رو با محوریت مسئله بومگردی ها شنیده باشید، درست عرض میکنم؟ بسیار. من دو سه وام از آنچه که دیشب عنوان شد رو میگیرم، با همین روی کرد در حقیقت شما رو خطاب قرار میدم. البته هر سه مهمان عزیزی که حضور داشتن طبق فرمایش خودشون این کلید واژه رو به کار بردن که نگاهشون نگاه امیدوارانه است، یعنی تلاش کردن در آخرین برنامه خدمت شما عرض بکنم که البته ما برنامه های شنبه شبمون این نکته رو خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم که بیشتر با محوریت مسئله توسعه روستایی، اما ما شب گذشته گردشگری روستایی رو چون محور قرار دادیم، تعدادی از همکاران بزرگوار شما در بومگردی های استان های مختلف رو ما میزبانی کرد. در ضمن بابت این پوشش زیبای لباس کردی هم من اجازه میخوام که چون بسیار بسیار لذت بردم، هم شما رو بیرون از استودیو دیدم هم اینجا دارم میبینم، یه تبریک ویژه داشت رو این در پرانتز. سه مؤلفه رو عزیزان عنوان کردن، شما با هر کدوم از این سه مؤلفه که صلاح میدونید نخواستین تلیعه کلامتون رو داشته باشید. تأکید میکنم هر سه مهمان دیشب بر این مسئله استوار بودن که نگاه نگاه امیدواران است. ادهی به این نکته اشاره کردن که اگر بخواهیم میزان گردش های سفری در طول یک سال، نه الزام مثلا مواقع پیک سفر مثل مثلا ایام نوروز یا تعطیلات تابستان رو در نظر بگیریم، حجم بومگردی هایی که دارای مجوز هستند، فارغ از اون بخشی از بومگردی هایی که بدون مجوز دارن فعالیت میکنن، هم من میدونم و هم شما، بسیار بسیار بیشتر از میزان سفرهایی که در کشورمون داره صورت میگیره و این به بخشی از هم اقتصاد بومگردی ها داره لطمه میزنه و هم موازنه رقابت رو داره برهم میزنه. این یک بخش. بخش دوم، تاکید این عزیزان بر این بود که شوربختانه نه در برای تمام بومگردی ها، اون عزیزانی که شاید بیشتر منفعت اقتصادی رو نسبت به مهمان نوازی و اون زنجیره مقوله گردشگری که یک زنجیره 15 رقمی است از در حقیقت پذیرش تا بدرقه رو داره شامل میشه، بدون هیچ گونه آموزشی یا فرهنگ سازی گاه اتفاقها، رخدادها و رفتارهایی که دارن بیشتر خاطره تلخ رو برای اون عزیزان به یادگار میگذاره و خب کسانی که از آن بومگردی استفاده کردن به مبلغان منفی برای بومگردی بدل میشن. اینجا تاکید بر مسئله آموزش و فرهنگ سازی. و مؤلفه سومی که این عزیزان در برنامه دیشب مطرح کردن با نگاه حاکمیت نسبت داشت که اون نهادهایی که حالا به شکل مستقیم عزیزان اون با وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری روی صحبت داشتن که قرار است صدور مجوز رو انجام بدهند، صرفا فقط با یک تقاضا این کار رو انجام میدن، فارغ از اینکه بدانن آن طرف حالا یا خودش یا اون حالا به قول معروف گفتنی گروه مدیر عاملی که داره اون بومگردی رو تشکیل میده توشون افراد متخصصی هست یا خیر. این سرورکرد آسیب بود که باز همه دوستان سعی کردن نقاط مثبت رو هم با محوریت تأثیراتی که بومگردی داشته، اهم از مسئله اقتصاد، اهم از اشتغال اون مناطق، حالا چه روستاها چه روستاهای اطراف و حتی شهرهای کوچکی که درگیر شده، و البته برخی از مثالهایی رو هم آوردن به شکل مصداقی، بومگردی هایی که بسیار بسیار موفق بودن و حتی الان تبدیل مثلا به یک جریان هلدینگی هم شدن. با هر کدوم از این سه نگاه که صلاح میدونید فتوا بفرمایید، در خدمت.
سپاسگزارم، مجددا سلام عرض میکنم و ممنونم بابت نگاه ویژه‌تون. درست فرمایش کردین. من اول یک گزارشی بدم که تعداد بومگردیامون در سطح کشور اصلا چقدر هست. ما الان
2700 خورده
نزدیک 3000 تا خونه بومگردی در سطح کشور داریم که مجوز گرفتن. البته این تعداد توی یک سال گذشته بیشتر بودن، ما نزدیک 3600 تا خونه بومگردی داشتیم در سطح کشور که متاسفانه نزدیک 600-700 تاش از چرخه مجوز
خارج
شده. درست. که این بعدن حالا باید به این آسیب شناسی اینا بپردازیم که اصلا چرا اینا از این چرخه خارج شدن. خب از طرفی هم خب این 3000 تا الان آمادگی دارن برای ایام نوروز و بحث ماه رمضان که اون خدمات کافی و لازم رو به میهمانان بدن. خب بحث غیر مجوز ها متاسفانه یکی دو ساله هست که مثل قارچگونه اینا رشد کردند. بله. و علاوه بر این که آسیب میزنند به خونه های بومگردی، در واقع آسیب میزنند به فرهنگ منطقه. در واقع اینا اومدن رشد کردند بدون اینکه مجوزی بگیرند، بدون اینکه آموزش های لازمی داده باشند و سطح خدمات و کیفیت کارم تو اینا انقدر پایین هست و متاسفانه تو این یکی دو سال گذشته انقدر شرایط بد تو اینا اتفاق افتاده و از طرفی هم به اسم خونه های بومگردی تمام میشه. بله. که این ما این مدت فریاد زدیم که این داره آسیب میزنه به خونه های بومگردی اگر جلوی اینا گرفته نشه. خب شاید خود وزارت خونه، وزارت میراث به تنهایی نتونه اینا رو کنترل کنه، بالاخره یه سری نهادهای دیگه مثل اماکن، نیرو انتظامی و نهادهای دیگه هستن که بالاخره اینا وظیفه دارن، باید اینا ساماندهی بشن. کاملن. اینایی که غیر مجوز دارن کار میکنن، خب اینا دارن آسیب میزنن به خونه های بومگردی. در واقع خونه های بومگردی بحث اصالت معرفی فرهنگ منطقه است، بحث میهمان نوازی ایرانیه که دارن به درستی کارشون رو انجام میدن. خب ما باید این روی نقاط قوتمون دست بزنیم و اون و شرایط رو باید یه طوری تسهیل کنیم برای همین همکارانمون که 3000 تا هستن که برای تمدید مجوزاشون انقدر شرایط براشون راحت باشه، به راحتی مجوزاشون رو تمدید کنن. بله. نه این که شرایط انقدر سخت باشه که عاجز بشن از این که و از طرف هم نگاه میکنن همسایهشون مجوز نداره و داره میهمان میگیره. خب نگاه میکنن بعد یک سری آیتم ها روی قیمت های اینا هم تأثیر میذاره.
بله.
خب بالاخره وقتی که ما مجوز میگیریم باید بیمه مسئولیت مدنی، بیمه آتش سوزی، بحث مالیات، بحث نمیدونم نرم افزار اماکن، همه اینا سرشکن میشه روی خونه بومگردی و روی قیمت های ما تأثیر میذاره. از طرفی هم خب اونی که غیر مجوزه به راحتی اینا رو نداره، قیمت خیلی پایین ترم اسکان میده و به هیچ جایی هم پاسخگو نیست.
درست.
که متاسفانه اینا داره آسیب میزنه. خب در بحث آموزش به درستی اشاره کردید، ما خود جامعه بومگردی کشور تشکل ما طی این یک سال گذشته کارو شروع کرده، بحث آموزش و توانسازی بومگردی ها رو ما الان طی 5-6 ماه گذشته 2-3 تا سمینار بزرگ و تو تهران، تو یزد، تو اردبیل شروع کردیم برای بومگردی ها که سمیناری دو روزه برگزار کردیم که اینا خودشون توانمند بشن. هرچند ما تو زمینه آموزش برده ما ضعیف، واقعا ضعیف عمل کردیم برای همکارانمون. خب توی برهه‌ای فقط نگاه کمی داشتیم به خانه‌های بومگردی، فقط می‌خواستیم همینطوری مجوز داده بشه.
بله.
که متاسفانه بدون آموزش این اتفاق افتاده. ولی خب این رونده الان کند شده. بس آموزش هم با همکاری وزارتخونه ما انشالله بعد از عید حتما شروع خواهیم کرد توانمندسازی بومگردی رو، چون اعتقادمون اینه آموزش باید بره تو دل روستا، بره تو بره تو منطقه و بتونیم اونجا خروجی بگیریم. وقتی که آموزش رفت توی دل روستا، علاوه بر مدیران کارکنانم دیگه مسلط میشن به این آموزش ها، توانمند میشن و یکی از اولویت هامون انشالله برای سال جدید همینه که این آموزش ها رو انجام بدیم به کمک اداره آموزش وزارتخونه که توانمندسازی بومگردی رو حتما انجام بدیم که روی بحث کیفیت تأثیر گذار باشه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. و جناب دژبود بزرگوار، پیش از اینکه به اون فدراسیونی که حداقل من توی اون قضیه به شدت به عنوان یک آدم شکمچران قرار میگیرم، یعنی بحث فدراسیون گردشگری خوراکتون قرار بگیریم و صحبت بکنیم، با محوریت فصل دیگری از فعالیت حقوقی شما به عنوان عضو کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداری ایران، آنچه که صورت گرفته در ساحت برنامه‌ریزی، شرایط میزبانی، ضریب اشغال اگر الان مشخص هست و روایتی که برای نوروز امسال هتل‌های سراسر کشور مد نظر دارن. شما فتح باب بفرمایید که روی نخست سخنان هر سه عزیز رو داشته باشیم و دیگه انشاءالله بحثا رو به شکل تعاملی پیش ببریم. امر بفرمایید قربان.
ممنونم از لطف شما و سخنان بسیار خوب آقای دکتر فاطمی و جناب آقای امیری بزرگ. من اول یه موضوعی بگم. تو این چند روز گذشته بزرگترین مشکلی که پیش اومده افزایش نرخ در واقع غیر قانونی فروش واحدهای اقامتی به خصوص هتل‌ها توسط سامانه‌های رزرو آنلاین بود.
بله،
یعنی سامانه‌های رزرو آنلاین اصلا اجازه ندارن که نرخ واحدهای اقامتی رو بیشتر از اون نرخی که وزارت میراث فرهنگی و جامعه هتل داران تعیین کرده بودن، که امروز در جلسه کمیته جامعه هتل داران و با پیگیری های دکتر حمزاده با بسیاری از این سامانه ها تذکر داده شد و این بحثی که افزایش نرخ رو داشتن، نمیدونم تو این افزایش نرخ تو بحث اقامتگاه بومگردی هم بوده یا نه، اما بالاتر از نرخ مصوب ارائه میدادن که مشکلاتی رو برای خیلی ها در بر گرفته بود. بحث دیگه این که آماری که امروز من از جامعه هتلداران فارس، گیلان، مازندران، اصفهان و حالا اماکنی که بیشتر شهرهایی که بیشتر تردد تو سالهای گذشته صورت میگرفته، این که تا تقریبا تا نهم اسفند تا نهم فروردین ما بیشتر هتل‌های 5 و 4 و 3 ستاره در واقع ظرفیتشون تکمیل است
تا 9 فروردین،
تا تقریبا تا 9 فروردین، اما اون شهرهایی که گشکر پذیر است. با برنامه‌ای که تو زداد خدمات سفر شده، بحث توزیع سفر باید انجام شلام
درست.
برنامه هایی که دارن دوستان و در ستاد خدمات سفر این که توصیه میکنن به شهرهای دیگه برید و از در واقع جاذبه های دیدنی سایر شهرهای کشور استفاده کن، یعنی همیشه اون 4-5 شهری که بیشتر تردد صورت میگیره و اسکان داریم، مثل حالا شیراز و اصفهان و حالا استان مازندران و گیلان، اینها این موارد در واقع واقعا خب وقتی بحث مشکلات اقامتی پیش بیاد، به خصوص با این پیش بینی 3-4 روز آینده بحث بارندگی شدید، خب و اینکه کمپ های روباز هم نمیتونن پذیرای این مهمان ها باشن، مشکلات خاص رو براشون در بر میگیره. امیدوارم که این مشکلات حل بشه. اما بعضی از جاها ما مشکلات زیرساختی داریم، مثل کیش، مثل قشم، مثل بعضی از جاها که بحث مشکلات حمل و نقل و پرواز هست، به علت عدم وجود در واقع بلیت هواپیما و پرواز بعضی از این مناطق هم با مشکل مواجه شدن، مثل کیش و قشم و اینها با مشکل مواجه شدن، که امیدواریم اینها برطرف بشه با پروازهای، حالا ما تعداد پروازمون همین هست، با مشکلات را هم همون میدونیم، ولی امیدواریم با پروازهای فوق‌العاده که تو این ایام خواهند گذاشت این مشکل تهیه بلیت هواپیما حل بشه. حتی قطار هم الان تهیه بلیتش با مشکل مواجه شده و با اینکه فروش بلیت اینترنتی بوده از تقریبا اوایل اسفند ماه انجام شده، الان حتی بلیت قطار هم تو بعضی از مسیرها، مسیرهای اصلی و پرتردد مثل حالا مشهد مقدس و سایر جاها با مشکل مواجه هست، که حالا امیدواریم با تمهیداتی که تو این چند روزه هم توسط تشکل‌ها و جامعه هتلداران، هم ستاد خدمات سفر و دستگاه‌های عضو ستاد، چون فقط وزارت میراث فرهنگی گردشگری نیست، اون 27 دستگاه باید پاسخگو باشن و بیان این مشکلات رو حل کنن، امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده میشه این مشکلات برطرف بشه. حالا مشکلاتی که سالیان قبل هم در ستاد سفر خدمات سفر بوده رو من در واقع یادداشت کردم که انشالله در ادامه خواهم گفت، اما من فکر کنم بزرگترین مشکل ما الان مشکلات زیرساختی حمل و نقل،
به قول معروف روی کرد شما رو جناب دژبد بزرگوار خطاب قرار بدم. به حال مسئله زیرساخت مسئله نیستش که فقط مربوط به امسال باشه، حسب فرمایش خودتون فرمودید که طی سالیان پیش هم بوده، این معالندیشی پیش از رسیدن به این بزنگاه روزهای آخری اسفند وجود نداشت که ما به چنین مشکلی نخوریم. مثلا شما فرمودید که ان شاء الله، یعنی مربوط به آینده است که پروازهای ویژه یا پروازهای حالا بیشتری قرار داده بشه. حالا برای سفرهای
حتی پروازهای فوق العاده رو پیش بینی کردن ها، ولی باز هم جوابگو نیست، یعنی اصل مثلا تو مسیرهای مختلف مثل مشهد، مثل شیراز، مثل اصفهان، مثل کیش پروازهای فوق العاده رو پیش بینی کردن، اما اینکه پرواز ما که به تعداد هواپیمامون که اضافه نشده، پروازهای مسیرهای دیگر رو که حالا خیلی تردد زیاد نبوده لغو کردن آوردن تو این مسیرها، بله. یا این که پرواز فوق‌العاده گذاشتن، مثلا حالا ساعت‌های بامداد هم در واقع پرواز اضافه کردن، ولی باز هم میدونید که این در واقع جوابگوی نیازها نیست. به خاطر همین بیش از 80% در واقع تردد کشور با اتومبیل‌های شخصی انجام میشه.
درست.
اما یه جایی مثل کیش واقعا سخته، یه جایی مثل قشم، حالا با اینکه باز با حالا کابیتاج و ماشین و اینا انجام میشه، ولی باز هم سخت است. به خاطر همین بحث‌های زیرساختی رو بله ما داریم و به این راحتی هم حل نخواهد
شد. این پرسش رو بیشتر برای این مطرح کردم، حالا شاید پاسخش خود جناب فاطمی بزرگوار به ما بدهند، چون در جملات ابتدایی جناب فاطمی نسبت به این مسئله اشاره شد. با توجه به تلاقی ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، حداقل برای شهرهای مذهبی مثلا مانند شیراز در استان فارس، مشهد در خراسان رضوی، مدت اقامت بلندتر میشه، به همین حجم مسافر کمتر میشه. شما دارید میفهمید که الان دقیقا دوبار مثالی هم که برای اون شهر زدید، مشهد مقدس بود که میفرمایید استقبال بیشتر شده. این تلاقیه رو حداقل و این دو نقطه دقیقا مقابل یکدیگر رو من در نیافتم. آقای فاطمی بزرگوار در خدمت هستم.
خب ببینید، ما بر اساس رزرو هتل هایی که داریم، هتل ها رو دارم میگم نه بومگردی ها و بقیه تاسات، بیشتر میزان رزرو مربوط به مشهد هست، بعد شیراز، بعد کیش، بعد اصفهان، قشم، تهران، یزد، بندرعباس، تبریز. اینها میزان رزرو اقامت هایی است که انجام شده. اما شما از این طرف اگر که نگاه بکنید به آمار تردد های جاده ای که ظرف تا به امروز اتفاق افتاده، ما سال گذشته تو همین مدت میزان خروجی، میزان تردد وسایل نقلیه در کل کشور بین استانی با پلاک های غیر اون شهر حدود 2,300,000 نفر بوده، الان شده 1,811,000 نفر، یعنی تا روز 25
کاهش داشت.
خب ما پس تعداد سفرمون 10% حدوداً کاهش داشته تو این سه روزی که
بله.
ما از 24 شروع کردیم، یعنی سه روز تقریبا،
درسته،
و تو این سه روز ما یه کاهشی داشتیم، هرچند که روند دوباره رو به
افزایش.
بله. ولی خب رزروا هم نشون میده که رزروا انجام شده تا حدودی. بومگردی ها اقبال بهش بیشتره از هتل ها، و ما مثلا در برخی از سایت های رزرواسیون میبینیم که اقبال به خانه های بومی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. این چیزیست که آماریست که ما داریم. اما در بحث خدمات رسانی ببینید، ما الان هشداری که برای فردا، از فردا شروع میشه دیگه تقریبا بارندگی، هشداری که داده شده توی بخش غربی و جنوب غربی کشور هشدار قرمز. هشدار قرمز بسیار حساسه. ما خب وقتی هشدار قرمز رو میدیم یعنی وارد موضوع بحران میشیم. در برخی دیگر از شهرها، در اکثر استانهای کشور هشدار نارنجی صادر شده.
بله.
ما تقریبا 2-3 استانمون هست که هشدار ندارن و پیشبینیمون اینه که حجم سفر بیشتر به سمت اون استان ها گشته بره.
درسته.
استان هرمزگان، کرمان، یزد و تا حدی سیستان، بلوچستان و یه بخش جنوب خراسان جنوبی. خب این مدیریت این تعداد، ما دنبال این هستیم در ستاد سفر که پراکنده یه سفر داشته باشیم.
درست.
توزیع زمانی و مکانی سفر داشته باشیم. امسال توزیع زمانی سفر بهتر اتفاق میفته، ولی توزیع مکانی سفر نه. چرا؟ چون ما تعطیلات عید فطر هم رو داریم، یعنی ما سه پیک سفر رو داریم. در سال نوروزهای گذشته ما دو تا پیک داشتیم، یک نیمه، یک موج اول سفر، یک موج دوم سفر، ولی امسال سه تا موج سفر داریم، چون تعطیلات عید فطر هم بهش اضافه شده. 24 فروردین ما تا 24 فروردین ما همچنان سفر خواهیم داشت.
بله.
پس توزیع زمانی سفر بهتر اتفاق افتاده، ولی توزیع مکانی نه، ما محدود شدیم. ما در برخی از سالها به خاطر وضعیت خوب آب و هوایی کل پهنه کشور درگیر سفر میشه.
درسته.
ولی الان با توجه به هشدارها سمت و سوی سفرها به مناطقی تغییر پیدا خواهد کرد که خب کمترین مخاطرات آب و هوایی رو داشته باشه، و مگر اینکه کسی به دیدن خانواده و اقوامش بره که یه خورده مدلش متفاوته. اونایی که برای تفریح میخوان برن خیلی نگاه میکنن به وضعیت جوی. برای همینه که این شاخص کاملا در حال تغییر. ما آمارهای متعددی رو میگیریم، از سوخت و پسماند و تردد جاده‌ای و رزرو و هتل و تردد موبایل و همه اینا رو میگیریم، بعد میشینیم تحلیل میکنیم که الان داره چه اتفاق میفته. تحلیل ما داره میگه که روند سفرها به سمت استانهای نیمه شرقی بیشتر کشیده خواهد شد در نیمه اول و دوباره مثلا مشهد یه بارندگی رو خواهد داشت، برای همینه که دوباره تغییر پیدا میکنه به سمت جنوب. دریا متلاطمه، ما جزایر رو همونطور